مسافر زیر سایه خونک درخت کم کم داشت خوابش می برد. با اینکه تازه همون روز صبح پا به اون سرزمین گذاشته بود، ولی خستگی یه سفر چند روزه توی تنش مونده بود. حقم داشت. کل روز رو داشت از دست قولها فرار می کرد و حالا فقط چند دقیقه بود که تونسته بود زیر سایه اون درخت آروم بگیره. یوتنهایم هیچ وقت با کسانی که می خواستن ازش بازدید کنن مهربون نبود و قولهای اون سرزمین معمولاً با چماق و شمشیر و تیر از مهموناشون پذیرایی می کردن. اودین همیشه تا مرزهای یوتنهایم رو سوار بر یک عقاب می اومد. ولی برای اینکه جلب توجه نکنه باید با پای پیاده وارد اون سرزمین میشد و تغییر قیافه میداد. البته که اونقدر طی اون سالها به یوتنهایم رفت آمد کرده بود که قولها وقتی یه پیرمرد یک چشم با شنل خاکستری کهنه رو از دور میدیدن متوجه میشدن خود اودینه. ولی با این حال اودین باز هم اصرار داشت با همون شمایل دورگرد ژنده پوش اون سرزمین رو بگرده. با اینکه اودین از یوتنهایم و قولهایی که درش زندگی میکردن متنفر بود، ولی نمیتونست این رو هم انکار کنه که اون دنیا پر از تلسم ها و اشیاء جادویی که مثلش توی هیچ دنیای دیگهی پیدا نمیشد. این بار هم جستجوی یکی از همین تلسم ها بود که پادشاه خدایان ایسیر رو به سرزمین قولها کشونده بود. آفتاب هنوز به اوج خودش نرسیده بود و اودین بعد از چند ساعت تعقیب و گریز به زیر درختی پناه آورده بود. برگای بالا سرش با وزش باد به آرومی تکون می‌خوردن. اما هنوز چشماش کامل گرم نشده بود که از بین همین برگ‌ها سایه بزرگی به پایین سقوط کرد. چند لحظه بعد درست همون جایی که اودین خوابیده بود یک جفت پای بزرگ و تنومند توی زمین فرو رفت. اون قول که اودین رو تا اونجا تعقیب کرده بود یک ساعتی رو منتظر این لحظه کمین کرده بود، اما حالا فقط شنل خاکستری اودین رو میدید که توی باد تاب می‌خورد و ازش دور می‌شد. قول هم با همون سرعت شروع به دویدن کرد. هر چقدر اودین سریع‌تر می‌رفت و بین درخت‌ها می‌پیچید نمی‌تونست اون قول رو جا بگذاره، تا اینکه بالاخره یه جایی وسط جنگل توی یه محوطه خالی چهار تا قول دیگه مثل یه دیوار بلند جلوش سبز شدن و دورش کردن. اودین به پشت سرش نگاه کرد. اون قول اول هم بهش رسیده بود و حالا دیگه راه فراری نداشت. اودین صداشو کمی عوض کرد و گفت: رفقا جریان چیه؟ مسافر پیر و فرتوتی مثل من چه آسیبی میتونه به شما بزنه؟ ولی نگاهی که توی چشم اون قول ها بود میگفت که این مظلوم نمایی اودین به خرجشون نمیره. نوک شمشیرها و نیزه هاشون رو به اودین گرفته بودن و داشتن قدم به قدم بهش نزدیکتر میشدن. اما قبل از این که بتونن حملشون رو شروع کنن یه دفعه یه جفت چنگال بزرگ توی شنل اودین فرو رفت و اون رو با خودش به آسمون برد. قولها سعی کردن با بالا رفتن از درخت‌ها خودشون رو به اون پرنده برسونن، اما قبل از اینکه بتونن بهش برسن پرنده با سرعت باور نکردنی توی دل آسمون غیب شده بود. اودین همینطور که وسط زمین و هوا آویزون بود بالا سرش رو نگاه کرد تا ببینه کی نجاتش داده. اون پرنده یه شاهین قول پیکر با پرهای یک دست سفیدی بود که اودین تا حالا مثلش رو هیچ جا ندیده بود. پرنده بدون اینکه به شکارش نگاهی بندازه به پرواز ادامه داد تا اینکه بالاخره نوک یه قله برفی فرود اومد و اودین رو روی زمین انداخت. اودین که از اون پرواز طولانی هنوز سرش گیج میرفت کمی تلو تلو خورد و لباساش رو تکون. ولی وقتی سرش رو بالا آورد شاهین غیب شده بود. به جاش یه مرد قد بلند با لباسهای سفید ایستاده بود. چهره مرد با اینکه خیلی لاغر به نظر می رسید ولی بی نهایت زیبا بود. موهای بلندش هم به سفیدی رنگ لباسش نزدیک بود و تا شونش می رسید. اما چیزی که توی صورتش بیشتر از همه جلب توجه می کرد چشمان آبی پر رنگش بود که شور و شوق زندگی توشون موج می زد. اودین رو به مرد گفت: تو می تونی تغییر شکل بدی؟ از کجا یاد گرفتی؟ مرد سفید پوش چیزی نگفت، ولی اودین ادامه داد: ازت ممنونم که جون من رو نجات دادی، اما بهت نمیخوره از نسل یوتنهای جنگجو باشی، نکنه یه الفی. اسمت چیه؟ مرد یه قدم به اودین نزدیک شد و گفت: واقعا فکر کردی هنوز میتونی با این شکل و قیافه توی یوتنهایم بگردی و کسی هم بهت شک نکنه؟ تنها پیرمرد مسافر یک چشمی که این طرفا پیدا میشه تویی. اودین، خدای خدایان، پادشاه ایسیر. دفعه بعد سعی کن حداقل یکم خلاقیت به خرج بدی. ولی اودین حرف قبلیش رو تکرار کرد و گفت: تو میتونی تغییر شکل بدی. با من به ازگارد بیا و بهم یاد بده چطور این کار رو میکنی. مرد غریبه چند لحظه مکث کرد. بعد با خنده گفت: فکر نمی‌کنی اون وقت حسابت یکم سنگین میشه؟ هم جونتو نجات بدم، هم هنر تغییر شکل رو بهت یاد بدم. یه یوتان در حق برادرش هم همچین لطفی نمی‌کنه. اودین با قاطعیت گفت: اگر با من به ازگارد بیای، از برادر هم به من نزدیک‌تر خواهی شد. ولی آخر نگفتی اسمت چیه؟ مرد با لبخند بازتری تعظیم کرد و بعد دستش رو جلو آورد. با شیطنت خاصی گفت: اسمای زیادی بهم دادم، ولی تو میتونی صدام بزنی لوکی. سلام، من حسین رضوی هستم و شما دارید به 24مین اپیزود پادکست ساگا گوش میدید. پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان هایی که ممکنه بعضیاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکن هم هست بعضی از اونها رو برای اولین بار بشنوید. توی این قسمت میخوایم از لوکی حرف بزنیم. خدایی که خدا نبود. میخوایم ببینیم این شخصیت چه تأثیراتی بر دنیای خدایان و اساطیر نورس داشته. داستان کوتاهی که اول اپیزود شنیدید ماجرای این بود که چطور لوکی تونست خودش رو توی دل اودین جا کنه و بین خدایان ایسیر توی ازگارد قرار بگیره. اما اگر راستش رو بخوام بگم، همچین داستانی توی اساطیر نورس وجود نداره. بلی، راستش قبل از اینکه بخوام توضیح بدم منظورم از این حرف چیه، باید در مورد یکی از مفاهیم مهم توی ادبیات داستانی براتون بگم. مفهومی که توی زبان انگلیسی به اسم کانون میشناسیمش. CANON. حالا این کانون چی هست؟ شما اگر توی دیکشنری دنبال کانون بگردید، به فارسی این تعاریف رو براش پیدا میکنید: تصویب نامه، حکم، قانون کلی، مجموعه کتب. معادل انگلیسیش رو هم اینطور نوشته: A rule or especially body of rules or principles generally established as valid and fundamental in a field or art or philosophy. یک قانون و یا مشخصاً مجموعه ای از قوانین یا اصول که در یک رشته یا هنر یا فلسفه، توی پرانتز مکتب فلسفی، عموماً معتبر و بنیادین در نظر گرفته میشه. چون توی فارسی کلمه‌ای که دقیق بتونه اون معنا رو برسونه نداریم، من در ادامه از همون کلمه کانون استفاده میکنم. مفهوم کانون توی زمینه‌های دیگه مثل هنر و فلسفه هم میتونه معنا داشته باشه، ولی خب ما اینجا داریم در مورد ادبیات داستانی صحبت میکنیم. به طور کلی اگر بخوایم یه تعریف واضح از کانون در بیاریم، میتونیم بگیم کانون مجموعه‌ای از قوانین و واقعیت‌هایی که توی یک داستان یا دنیای داستانی پذیرفته شده و ثابت شده هست. مثال میزنم. توی اساطیر نورس ما میدونیم که تور پسر اودین هست، خدای رعد و برق و آسمونه و چکشی داره به اسم میولنیر. اینها همه واقعیت هایی هستن که در کانون این اساطیر وجود داره. اما از طرف دیگه میدونیم معمولا توی اساطیر مختلف خدایان آسمان همسرانشون الهه زمین هستن، چون زمین از آسمان باردار میشه و محصول میده. پس با این که مشخصاً جایی اشاره نشده، میتونیم نتیجه بگیریم سیف که همسر تور بوده، یکی از همین الهگان زمین در نظر گرفته میشده. این واقعیت هم با این که مستقیم توی منابع نیومده، ولی جزء کانون اساطیر نورس هست. پس کانون میتونه به طور مستقیم ذکر شده باشه یا ممکنه به طور غیر مستقیم ثابت بشه. یه حالت دیگه هم وجود داره و اون اینکه نویسنده یک متن بیاد و خارج از داستان و کتاب موضوعی رو مطرح کنه. نمونه بارزش هم توی این سالها خانم جی کی رولینگ هست که خیلی دوست داره توی مصاحبه‌هاش چیزای تازه‌ای در مورد شخصیت‌های هری پاتر بگه. حالا برگردیم سر داستانی که اول اپیزود تعریف کردیم. توی کانون اساطیر نورس هیچ جا به طور دقیق ذکر نشده که لوکی چطور وارد ازگارد شد یا اصلا چرا اودین اجازه داد همچین موجودی که از نسل خدایان ایسیر نیست و تقریبا همه این خدایان هم باهاش مشکل دارن اینقدر راحت توی قصرش رفت و آمد داشته باشه. البته ما میتونیم یه حدسایی بزنیم در این مورد. مثلا میدونیم که اودین زیاد به یوتنهایم میرفته و میومده و لوکی هم چون از نسل همین قولهای یوتن بوده ممکنه یک روز جونش رو توی یکی از همین سفرها نجات داده باشه یا اینکه توی سفرها کمکش میکرد. یه علت دیگه که میتونیم متصور بشیم اینه که لوکی تبحر زیادی توی تغییر شکل داشته، یعنی میتونسته به راحتی خودش رو به شکل هر حیوان و هر موجودی که بخواد در بیاره. کلن مهارت‌های جادویی زیادی داشته. از اونجایی هم که گفتیم اودین بیشتر از هر کس دیگه‌ای توی دنیا دنبال جادو و جنبل بوده، لوکی رو به ازگارد میاره تا ازش هنر تغییر شکل رو یاد بگیره. یه حدس دیگه‌ای هم که میشه زد اینه که اودین چون میدونسته باعث و بانی رگناروک خود همین لوکی هست، میخواسته اون رو به ازگارد بیاره و از نزدیک مراقبش باشه تا بلکه بتونه از این سرنوشتشون فرار کنه. حالا سوال ممکنه پیش بیاد که چرا کسایی که این داستان‌ها رو می‌نوشتن به همچین موضوعی اشاره نکردن؟ باز اینجا برای متوجه شدن دلیل این کار من باید یه دسته‌بندی انجام بدم. یه دلیل میتونه این باشه که این قسمت از داستان توی منابعی اومده ولی اون منابع یا گم شدن یا به شکل کتبی اصلا ثبت نشده. یعنی در حد داستان‌هایی که مردم به شکل شفاهی برای هم تعریف می‌کردن باقی مونده. یه دلیل دیگه این که اصلا شاید این موضوع براشون مهم نبوده. میگفتن آقا ما میدونیم لوکی توی ازگارد زندگی میکنه. دیگه این که دلیلش چی بوده به ما ربطی نداره. یه دلیل دیگه هم میتونه این باشه که اینقدر این داستان شناخته شده بوده که کسایی که میخواستن ماجرای زندگی لوکی رو تعریف کنن دیگه به خودشون زحمت نمیدادن این تیکش رو بگن. فرض بر این بوده که شنونده و خواننده خود به خود میدونستن قضیه از چه قراره. برای اینکه بهتر بفهمیم من یه مثال خیلی خیلی ساده میزنم. شما فرض کنید یه آدم فضایی که هیچ شناختی از زمین نداره رو میاریم و براش قصه شنگول و منگول و حبه انگور رو تعریف میکنیم. حالا این آدم فضایی ممکنه بپرسه که برای چین آقا گرگ رفته دنبال این ستا بره؟ در حالی که مایی که این قصه رو میشنویم به طور پیش‌فرض میدونیم توی طبیعت گرگ‌ها گوسفندا رو شکار میکنن، این وسط خصومت شخصی وجود نداره. اما اون آدم فضایی که این رو نمیدونه فکر میکنه این داستان یه چیزی کم داره. خب تا اینجا یه توضیح خیلی ساده در مورد روش تحقیق در مورد این اساطیر. من توضیحات بیشتر رو میذارم برای آخر اپیزود بعدی، اما همینجا دو تا نکته دیگر رو بگم. اول اینکه دوستانی که اپیزودهای ویژه میتوس در مورد اساطیر نوس رو شنیده باشن خیلی بهتر میتونن یک سری مفاهیم که توی این اپیزود مطرح میشه رو درک کنن. پس من پیشنهاد میکنم اگر این مجموعه 7 8 10 تا اپیزود رو نشنیدید یه نگاهی بهشون بندازید، کمکتون میکنه به درک این داستان. دومم این که موضوع این اپیزود مناسب بچه ها نیست، پس مثل بقیه اپیزودهایی که در این مورد هشدار میدم خودتون موقع گوش دادن حواستون باشه. ما توی این دو اپیزود میخواییم طی 7 داستان با شخصیت لوکی آشنا بشیم و ببینیم که سرنوشتش توی داستانهای اساطیری نورس چی بود. از اونجایی که داستانها طولانی هم هستن و از طرفی هم نمیخواییم برای این شخصیت مهم کم بذاریم، پس من این اپیزود رو به دو بخش تبدیل کردم. چیزی که امروز میشنوید بخش اول ماجراهای لوکی در ازگارد هست. پس حالا بریم و بشنویم داستان لوکی، خدایی که هیچ وقت پرستیده نشد. I'm اون روز توی ازگارد اوضاع عادی نبود. تور با عصبانیت اتاقهای قصر رو میگشت و پشت سر هم فریاد میکشید. هیچ کدوم از خدایان جرأت نداشتن دلیل اون رفتار تور رو بپرسن. تا اینکه بالاخره لوکی از توی یکی از اتاقها پا به تالار گذاشت و گفت: تور عزیز، چی شده؟ دلیل این همه بیقراری و سر و صدا چیه؟ به محض اینکه چشمای تور به لوکی افتاد به سمتش دوید و محکم به یقش چنگ زد. بعد اون رو بالا برد و فریاد زد: کار تو بود لعنتی، اعتراف کن که کار خودته. لوکی که سعی داشت همزمان خودش رو متعجب نشون بده و پوزخندش رو مخفی کنه گفت: چی میگی؟ چه کاری؟ تور دوباره با عصبانیت گفت: موهای زیبای همسرم سیف رو میگم. دیشب یه نفر موهای طلایی و درخشان همسر من رو دزدیده. از صبح که بیدار شده تا حالا اشک از چشماش بر نیومده. من میدونم این کار فقط از دست تو برمیاد. موهای طلایی سیف بین خدایان و بقیه موجودات به زیبایی معروف. همه اونها رو به گندمزارهای طلایی در فصل برداشت تشبیه میکردن و تور همیشه به اینکه چنین همسر زیبایی داره افتخار میکرد. اما حالا اون موهای طلایی سر جاشون نبودن و پوست صورتی رنگ کف سر این الهه پیدا شده بود. لوکی لبخند ریزی زد و گفت: آها، فکر کنم داره یادم میاد. آره دیگه، ببین، همه ما یه مواقعی مست میشیم و از این کار احمقانه میکنیم. زیاد سخت نگی. کلاکیست رو برای همین مواقع گذاشتن دیگه. تور جواب داد: مست بودم یعنی چی مردک؟ میدونی اگه بقیه سیف رو تو این وضعیت ببینن چه فکری میکنن؟ خیال میکنن به من خیانت کرده و به همین خاطر من سرش رو تراشیدم. زود باش موهای همسر من رو برگردون. لوکی دوباره به خنده گفت: راستش رو بگم دیگه کاری از دست من بر نمیاد. اون موها از ریشه کنده شدن و دیگه سر جاشون بر نمیگردن. تور این بار انگشتاش رو دور گلوی لوکی حلقه کرد و گفت: باشه، پس سر و کارت به خود منه. همینجا شروع میکنم یکی یکی استخونای بدنت رو میشکنم. فردا که خوب شدی استخونات جوش خوردن، دوباره خوردت میکنم. اونقدر این کار رو با هم تکرار میکنیم تا یه راهی برای برگردوندن اون موها پیدا کنیم. تور انگشت کوچیک دست راست لوکی رو محکم توی مشتش گرفت و فشار داد. اما همین که خواست اون رو بشکنه، لوکی یه دفعه گفت: صبر کن، شاید یه راهی وجود داشته باشه. تور اون رو روی زمین پرت کرد و گفت: یالا بگو ببینم چه راهی. لوکی گلوش رو گرفته بود و به سختی نفس میکشید. بعد از چند ثانیه گفت: دوارف‌ها، من مطمئنم دوارف‌ها میتونن موهایی از جنس طلای واقعی برای سیف درست کنن. بذار برم و باهاشون صحبت کنم. با موافقت تور، لوکی به سرعت از قصر خارج شد و با پوشیدن کفش‌هایی که بهش قدرت پرواز میداد توی آسمون ازگارد اوج گرفت. سرزمین دوارف ها پوشیده بود از کوه های سر به فلک کشیده و توی دل این کوه ها غارهای کوچیک و بزرگی وجود داشت که کارگاه دوارف ها بود. در سرتاسر نه دنیا هر کس به دنبال چیزی بود که ساختنش غیر ممکن به نظر می رسید به اسفارتلفهایم می اومد. دوارف ها علاوه بر این که مهندسان و آهنگران ماهری بودن، جادوی قدرتمندی هم داشتن که توی تک تک اشیایی که می ساختن ردی از اون رو باقی می گذاشتن. لوکی هم اون روز پا به یکی از همین غارها گذاشت. غاری که متعلق به سه برادر دوارف بود. این برادران به پسران ایوالدی معروف بودن و شهرت هنر و صنعتشون تا ازگارد هم میرسید. ولی لوکی خبر داشت که هیچ کدوم از دوارف ها دل خوشی ازش ندارن و میدونست باید دست به دامن حقه هاش بشه. وقتی وارد کارگاه سه برادر شد، بزرگترین برادر با بدخلقی گفت: تو اینجا چی کار میکنی پسر لافی؟ لوکی که مثل همیشه میخندید گفت: سلام بر پسران ایوالدی. من اینجا کاری ندارم، فقط اومدم کاروبار ماهرترین دوارف های اسفارتلفهایم رو ببینم. البته راستش رو بگم، این بازدید سرزده من یه دلیل دیگه هم داره. دیروز یه دوارف دیگه به اسم براک و برادرش آیتری به ازگارد اومدن و ادعا کردن هیچ هنرمندی به مهارت ما دوتا در سرتاسر اسفارتلفهایم وجود نداره. من متعجب پرسیدم: مگه پسران ایوالدی مردن؟ خلاصه قرار شد برای اینکه خودشون رو ثابت کنن، سه هدیه برای خدایان ازگارد بسازن و گفتن شما رو هم به این رقابت دعوت کردن. البته مسئله مهمی نیست، ولی گفتم شاید براتون مهم باشه که بدونید شهرت و افتخارتون توی ازگار در خطره. سه برادر که توی قلاب لوکی گیر افتاده بودن با عصبانیت به هم نگاه کردن و اعلام کردن که اونها هم سه هدیه برای خدایان خواهند ساخت و توی اون رقابت شرکت میکنن. با موافقت پسران ایوالدی، لوکی بهشون اعلام کرد که یکی از این هدایایی که دارن میسازن باید موهای طلایی باشه که مثلش هیچ جای دنیا پیدا نشه. تا اینجای کار نقشه لوکی گرفته بود. حالا فقط مونده بود تا دو برادر دیگر رو هم راضی کنه که توی این مسابقه شرکت کنن. اما وقتی به کارگاه اون دو رفت، براک و آیتری که لوکی رو خوب میشناختن با شک و تردید به حرفاش واکنش نشون دادن. براک که بزرگتر و عاقل‌تر بود گفت: ببینم، یعنی میگی پسران ایوالدی به من و برادرم گفتن بی عرضه و میخوان با ما رقابت کنن؟ لوکی به علامت تایید سر تکون داد. براک ادامه داد: و ما برای این کار باید سه تا هدیه برای خدایان ازگارد بسازیم تا اونها بین ما قضاوت کنن؟ مطمئن اینم یکی دیگه از نقشه‌های خودت نیست؟ همچین حرفایی فقط از دهن موجودی مثل تو در میاد. لوکی جواب داد: من؟ آخه این وسط گیر من چی میاد؟ شما دارید این هدایا رو برای بقیه خدایان درست میکنی. من فقط به خاطر رفاقتی که داشتیم نمیخواستم آبروتون توی ازگارد بره. براک و آیتری کمی با پچ پچ با هم مشورت کردن و بعد براک دوباره با صدای بلند گفت: ما حاضریم توی مسابقه شرکت کنیم، اما یه شرطی داره. اگر خدایان ازگارد هدایایی که ما براشون ساختیم رو برنده اعلام کردن، ما سر تو رو به عنوان جایزه میخوایم. روی پیشونی لوکی عرق نشسته بود. معلوم نبود به خاطر گرمای کوره آهنگری بود یا از حرفی که براک زد ترسیده بود. ولی بدون اینکه لبخندش محو بشه گفت: سر من به چه درد شما میخوره؟ براک هم که حالا در جوابش داشت میخندید گفت: مطمئنم توی اون کله خیلی چیزا میگذره. حتما اگه سرت رو از بدن جدا کنیم و توش رو یه نگاهی بندازیم میتونیم چیزای جالبی پیدا کنیم. شاید حتی بشه ازش یه دستگاه خارق‌العاده ساخت. لوکی که میدونست راه برگشتی نداره، شرط دو برادر رو قبول کرد و رفت. البته فقط وانمود کرد که داره میره. خیال لوکی از پسران ایوالدی راحت بود و میدونست که از پس کاری که بهشون سپرده بود برمیاد. اما باید اونجا پیش براک و آیتری میموند و هر طور بود جلوی برنده شدن اونها رو میگرفت. آیتری یه پوست گراز دباغی شده رو از انبارشون بیرون آورد و کوره رو با زغال پر کرد. بعد روی برادرش گفت: براک، مسئولیت تو باد زدن آتیش کوره است. حواست باشه که باید حرارت به شکل یک نواخت و دائم به کوره برسه، وگرنه تمام زحماتمون برباد میره. پس هر کاری میکنی دست از فشار دادن تلمبه باد بر ندار. در همون حال لوکی به شکل یک مگس سیاه و بزرگ به سقف چسبیده بود و کار اونها رو تماشا میکرد. براک توی اتاق پشت کوره به تلمبه باد فشار میآورد و هوا رو به زغالهای گداخته میرسوند. از اون طرف صدای چکش و اره آیتری به گوش میرسید. در همین بین مگس چرخی زد و روی دست براک نشست. اما اون دست از فشار دادن بر نداشت و به کارش ادامه داد. حتی وقتی مگس با تمام توان گازش گرفت و دستش ورم کرد توقف نکرد. بعد از یک ساعت آیتری اعلام کرد که کارش تموم شده و میتونن استراحت کنن. جلوش روی میز یک گراز وحشی از جنس طلای خالص ایستاده بود. روز بعد دو برادر کارشون رو دوباره شروع کرد. آیتری یه شمش بزرگ طلا توی کوره گذاشت و از اون طرف براک مشغول باد زدن شد. مگس این بار روی گردن دوارف نشست و یک بار دیگه محکم اون رو گزید. پوست گردن براک با اینکه کلفت بود ولی باز شد و قطرات خون و عرق با هم مخلوط شدن. بعد از تموم شدن کار آیتری بازوبند طلایی بزرگی که ساخته بودن رو کنار گراز گذاشت و با لذت مشغول تماشای ساخته دستش. روز سوم برای ساختن آخرین هدیه آیتری اعلام کرد که چیزی که اون روز می سازن شاهکارشون خواهد بود. گفت که ریختگری و مراحل شکل دادن اونقدر حساسه که حتی یک اشتباه کل کارشون رو بی ارزش می کنه. با براک هم این بار مصمم‌تر پشت کوره رفت. با دستان قدرتمندش به تلمبه‌ای که باد رو به داخل کوره هدایت می‌کرد فشار می‌آورد و تمام حواسش رو جمع این کرده بود که شدت این باد حتی یک ذره هم زیاد یا کم نشه. هر چقدر که این دو برادر از ساخته دستشون راضی بودن، لوکی ترسیده بود. اون روز آخرین شانسش بود تا کارشون رو خراب کنه. حتی اگر 1% احتمال داشت که خدایان هدایای اون دو برادر رو انتخاب کنن، لوکی باید با سرش خداحافظی میکرد. وقتش بود احتیاط رو کنار بگذاره. لوکی به شکل مگس پرواز کرد و روی پلک چشم براک نشست و اون رو گزید. دوارف از درد فریاد بلندی کشید اما توقف نکرد. مگس دوباره بلند شد و روی اون یه چشمش نشست. با گزیدن مگس براک یه بار دیگه فریاد کشید اما باز هم دست از کار نکشید. مگس چندین بار چشمهای براک رو گزید، اونقدر که خون از پلکاش جاری شد و جلوی دیدش رو گرفت. براک این بار دیگه نتونست تحمل کنه و با یه حرکت سریع دستش رو بالا آورد و مگس رو دور کرد. ولی همین حرکت باعث شد برای چند لحظه جریان باد به سمت کوره قطع بشه و زغال‌ها چند درجه سرد بشه. هرچند که تونست با زور و زحمت دوباره کوره رو به اون دمایی که میخواست برسونه. بعد از چند دقیقه آیتری از کنار کوره فریاد زد که بسه و خودش رو به برادرش رسوند. با عصبانیت گفت: معلومه چی کار میکردی؟ بی‌دقتی نزدیک بودید این آخر کار زحماتمون رو به باد بده. براک هم که عصبانی تر بود گفت: همش تقصیر این خرمگس مزاحم بود. البته هرچی نگاه انداختن نتونستم مگس رو پیدا کنه. لوکی تا اون موقع فرار کرده بود و اثری هم از اون مگس نبود. آیتری با کمی ناراحتی گفت: هرچند کارمون کامل از بین نرفت، ولی اون شاهکاری هم نشد که انتظارش رو داشتم. باید بازم روش کار کنیم و ببینیم چی ازش در میاد. روز موعود که رسید، دو گروه دوارف رقیب در ازگارد حاضر شدند. البته براک تنها اومده بود و هدایا رو زیر ردای بلندی که پوشیده بود پنهان کرده بود. روی تخت قضاوت سه خدا نشسته بودند: اودین یک چشم، خدای خدایان، تور قدرتمند و فری زیبارو. لوکی هم اونجا بود تا اون هدایا رو یکی یکی به قاضیان اون رقابت معرفی کنه. لوکی جلو اومد و گفت: اولین هدیه پسران ایوالدی اسمش هست گونگنیر. نیزه تیز و بلندی که به سمت هر چیزی که پرتاب بشه هدفش رو پیدا میکنه و به اون نفوذ میکنه. تقدیم به خدای خدایان. اودین نیزه طلایی رو توی دست گرفت و با رضایت براندازش کرد. کل بدنه گونگنیر با الفبای جادویی رونها پوشیده شده بود. لوکی در ادامه اعلام کرد که هر قسم و سوگندی که روی این نیزه خورده بشه قابل شکستن نخواهد بود. برای هدیه بعدی لوکی از سیف همسر تور خواست که جلو بیاد و کلاه شنجش رو برداره. وقتی چشم بقیه خدایان به سر کچل اون زن زیبا افتاد، از ترس و تعجب نفس روی سینه هاشون حبس شد. اما لوکی با خونسردی یک دسته موی طلایی رو از یکی از اون دوارف‌ها گرفت و به آرومی اون رو روی سر سیف گذاشت. به محض اینکه انتهای رشته موها با پوست سر زن تماس پیدا کردن، محکم بهش چسبیدن و ریشه دادن. لوکی گفت: این موها که از جنس طلای خالص هستن، مثل موهای معمولی رشد میکنن و شونه میشن. در حالی که سیف با موج انداختن توی موهای جدیدش جلوی خدایان خود نمایی میکرد، ترس اونها حالا تبدیل به شگفتی شده بود. تور همین وسط از همه راضی تر بود و بلند بلند میخندید. در آخر لوکی چیزی مثل یک تیکه پارچه تا خورده رو جلوی پای فری گذاشت، بعد با غروری که توی صداش مشخص بود گفت: فکر میکنید این چی باشه؟ یه تیکه پارچه معمولی؟ باید بگم که اشتباه میکنید. این بزرگترین کشتی هست که تا به حال ساخته شده و اسمش اسکید بلادنیر هست. اونقدر بزرگ که همه خدایان به همراه سلاحهاشون در اون جا میشن و همیشه باد موافق به بادبانهاش میوزن. اما جادوی کشتی همینجا تموم نمیشه. این کشتی رو میشه مثل کاغذ تا زد و به اندازه‌ای میرسه که الان میبینید. تقدیم به فری، خدای خرمن تابستانی. حالا که لوکی خیالش راحت شده بود خدایان از همه هدایایی که پسران ایوالدی براشون ساختن راضین، نوبت به براک بود تا ساخته دست خودشون رو نشون بده. دست و چشمای دوارف هنوز از جای نیش مگس ورم داشت و به نظر می رسید به هدایایی که قرار بود برای خدایان به نمایش بگذاره کاملا مطمئن بود. براک اول یک حلقه بازوبند طراحی رو بیرون آورد و اون رو توی دست قدین گذاشت. بعد گفت
اسم این بازوبند درابنیر هست. چیزی که اون رو خاص می کنه اینه که هر 9 شب یک بار 8 حلقه طلایی دیگه مثل خودش از اون تولید میشه.
اودین با شگفتی اون رو دور بازوش انداخت و براندازش کرد. فکر این که به یه منبع طلای بی پایان دست پیدا کرده هیجان زدش می کرد. برای هدیه بعد براک یه گراز وحشی رو جلو آورد و تنابی که به گردنش بود رو به دست فری داد. سر تا سر بدن گراز از موهای طلایی پوشیده شده بود و مثل خورشید می درخشید. براک گفت
این گراز هم میتونه پرواز کنه و از هر اسبی سریع‌تر بدوه. اگر عرابت رو بهش ببندی آسمون شب رو برات نورانی میکنه و همیشه تو رو به مقصد میرسونه.
حالا فری هم درست مثل اودین از داشتن چنین هدایای با ارزشی هیجان زده به نظر میرسید. برای هدیه سوم براک از زیر شنلش یه چکش بیرون آورد و اون رو جلوی پای تور گذاشت.
تور با کمی بدخلقی بهش نگاه کرد و گفت این چیه؟ چرا اینقدر دستش کوتاهه؟
براک با خجالت گفت
بله درست میگی، البته این عیب تقصیر منه. توی مراحل آخر کار اونطور که باید کوره رو گرم نگه نداشتم و این اتفاق براش افتاد. ولی بذار توضیح بدم این چکش چه کارهایی میکنه. اول باید بگم که اسم اون میولنیر هست و مخصوص تور خدای رعد و طوفان ساخته شده. این چکش هیچ وقت نمیشکنه، هر چقدر که محکم پرتش کنی حتی یک خش هم بر نمی داره.
تور به همه شمشیر و نیزه هایی فکر کرد که به خاطر محکم ضربه زدن توی دستاش شکسته بودن. براک ادامه داد
میولنیر هیچ وقت هدفش رو گم نمی کنه و هر چقدر که دور پرتش کنی دوباره توی دستات برمی گرده.
تور دوباره فکر کرد که گم نکردن یه اسلحه توی جنگ چقدر می تونه به نفعش باشه.
براک گفت و این همه ی جادوی چکش نیست. تو میتونی اندازه میولنیر رو تغییر بدی. میتونی اونقدر بزرگش کنی که کوه‌ها رو در جا خرد کنه و میتونی اونقدر کوچیکش کنی که پشت گوشت جا بشه.
حالا دیگه نه تنها تور بلکه توجه بقیه خدایان هم برانگیخته شده بود. همه با گردنهای کشیده دور چکشی که جلوی تور قرار گرفته بود جمع شده بودن و اون رو تحسین میکردن. براک در آخر صحبتهاش سرش رو با ناراحتی پایین انداخت و گفت
البته همونطور که میبینید دستش کوتاه‌تر از حد معموله که به خاطر بیتوجهی من در زمان ساختش بود.
تور انگشتان دست راستش رو محکم دور دسته چکش حلقه کرد و اون رو بالا برد. بعد با خنده گفت
نگران نباش رفیق هنرمند من. من با همین دستم میتونم کار کنم.
لوکی که نگرانیش به واقعیت تبدیل شده بود سعی کرد مداخله کنه و گفت ولی موهای سیف چی؟ تا به حال موهایی به این زیبایی دیده بودی؟ تور بدون این که نگاهش رو از چکش برداره گفت
آره سیف هم موهای قشنگی داره، ولی این چکش، من با این چکش میتونم از ازگارد دفاع کنم. دیگه هیچ قولی جرأت ایستادن در برابر تور رو نخواهد داشت.
بقیه خدایان هم به نشونه یه تایید سرشون رو تکون دادن و اعلام کردند که بالاخره خیالشون بابت حمله یوتانها به ازگارد راحت شده.
اودین گفت چکش تور از نیزه و بازوبند طلایی من با ارزش تره.
فری گفت میولنیر از کشتی و گراز طلایی من هم بهتره. به نظرم همه موافقیم که براک و آیتری رو برنده این مسابقه اعلام کنیم. همینطور که بقیه خدایان داشتن به براک تبریک میگفتند و ازش به خاطر هدایایی که آورده بود تشکر میکردند، لوکی قدم قدم عقب میرفت و از جمعیت فاصله میگرفت. اما یه دفعه از بین هم همه خدایان صدای براک بلند شد.
خب لوکی، فکر کنم دیگه وقتش ما هم به قول و قراری که به هم دادیم عمل کنیم.
دوارف چاقوی نقره‌ای بلندی رو از پشتش بیرون کشید و گفت:
من آمادم که سر از بدنت جدا کنم.
لوکی خنده ناراحتی کرد و گفت:
براک دوست خوبم، فکر نمی‌کردم قرارمون رو اینقدر جدی بگیری. ولی خب نمیتونم بذارم ناامید از آزگارد برگردی.
بیا تا با هم بریم و گنجینه های خودم رو نشونت بدم. هر کدوم از اونا رو که خواستی به عنوان جایزه میتونی با خودت ببری.
براک گفت: گنج های تو به چه درد من میخوره؟ ما دوارفا خودمون گنج میسازیم. نکنه میخوای زیر قولت بزنی؟ من این همه راه اومدم، حالا میخوای بدون کله تو برگردم؟
لوکی لحظه مکس کرد و گفت:
باشه، سر من مال تو، ولی اول باید دستت به من برسه.
بعد خودش رو به شکل یک شاهین در آورد و پرواز کرد و توی آسمون محو شد. براک رو به تور برگشت و گفت:
نمیخوام به زحمتت بندازم، ولی چون لوکی یکی از شماست، فکر کنم بهتر باشه خود تو بگیری و برگردونیش.
تور هم که منتظر اولین فرصت بود تا با اسباب بازی جدیدش یعنی میولنیر بازی کنه، رفت و چند دقیقه بعد در حالی که یقه لوکی رو توی چنگش گرفته بود و اون رو روی زمین با خودش میکشید پیدا شد. لوکی که حالا سر و صورتش کبود و خونی شده بود گفت:
باشه باشه، تو میتونی سرم رو ببری، ولی یه چیزی، حق نداری به گردنم آسیب بزنی. هرچی باشه قرارمون این بود که سر من رو ببری، نه گردنم رو.
براک با گیجی و عصبانیت گفت:
چی؟ آخه چطور میتونم کله رو بدون بریدن گردنت جدا کنم؟
لوکی با لبخند گفت:
دیگه اونش به من ربطی نداره، ولی قرار ما اینطور بود. اودین هم اینجا شاهده و بین ما قضاوت میکنه.
اودین دستی به ریشش کشید و گفت:
حق با لوکیه، اگر میتونی کلش رو بدون گردنش ببری میتونی جلو بری و حکمت رو اجرا کنی، وگرنه باید دست خالی به اسپارتلفهایم برگردی.
براک با بدخلقی جلو اومد و چیزی در گوشه اودین زمزمه کرد. اودین هم بعد از کمی فکر کردن جواب داد:
درست میگی، این کار میتونه عادلانه باشه.
براک از تور خواست که لوکی رو به زمین میخکوب کنه و بازواش رو محکم بگیره. در بین تقلاهای لوکی براک یه تیکه چرم بیرون آورد و اون رو دور دهنش پیچید. اما هر چقدر تلاش کرد نوک چاقو از چرم به پوست لوکی نفوذ نمیکرد. براک با خشونت گفت:
این لعنتی کار نمی کنه. چرا چاقوی من پوست تو رو نمی بره؟
وقتی چرم رو از دهنش برداشت لوکی با قهقه گفت:
واقعا انتظار داشتی من فکر اینجا هاشم نکنم؟ به هوش و ذکاوت من شک داشتی؟ پوست من طوری تلس شده که تیغ هیچ چاقوی نمیتونه اون رو بشکافه.
دوارف این بار با عصبانیت روی سینه لوکی نشست و یک سوزن جوالدوز بزرگ از توی کیسش بیرون آورد. بعد نخ کلوفتی رو به سوزن زد و شروع کرد به دوختن لبهای لوکی به همراه اون تیکه چرم. براک سوزنش رو با خشونت توی صورت لوکی دور دهنش فرو می برد و لوکی از درد فریاد می کشید. وقتی کارش تموم شد دوارف با نارضایتی از جا بلند شد و رفت. پیش خودش فکر کرد شاید سر اون حق بازو نتونسته بود از تنش جدا کنه، ولی حداقل برای مدتی تونسته بود دهنش رو ببنده. لوکی که از درد اشک توی چشماش حلقه زده بود بلند شد و دوروبرش رو نگاه کرد. خدایان ازگارد همه داشتن بهش میخندیدن. داشتن میگفتن چقدر خوبه که حداقل برای یه مدت لازم نیست صداش رو بشنون و از شر دروغاش راحتن. باورش نمیشد. مگه اون ازگاردی های قدر نشناس نمیدونستن اون هدایای با ارزشی که الان توی دستشون بود حاصل زحمات لوکی بود؟ اگر همین حق بازی لوکی نبود، تور چطور میخواست دوارف ها رو راضی کنه که براش سلاحی مثل میولنیر بسازن؟ اشکاش رو با آستینش پاک کرد و در حالی که سعی داشت با احتیاط نخها رو از دور لباش بیرون بکشه، از جمع خدایان ازگارد دور شد. با اینکه دلخور بود، ولی مطمئن بود دوباره نوبت خندیدن اون هم میرسه.
These are
روز خدایان ازگارد دور هم جمع شده بودند. دور یک میزه گرد بزرگ نشسته بودند و آروم آروم از جامهای شرابشون می نوشیدند. تنها خدای غایب جمع تور بود. خدای رعد به سرزمین‌های شرقی رفته بود تا با غول‌هایی که از اون سمت ازگارد رو تهدید می‌کردن مبارزه کنه. موضوع بحث اون روز خدایان هم امنیت ازگارد بود. با غیبت‌های طولانی تور، ازگارد محافظی نداشت و هر لحظه امکان این وجود داشت که غول‌ها یا انواع و اقسام موجودات دیگه‌ای که از خدایان دل خوشی نداشتن از هر طرف اونجا حمله کنه. اودین به عنوان اولین نفری که در جمع صحبت میکرد گفت:
فکر میکنم لازم به مقدمه چینی نباشه. ما نمیتونیم برای حفاظت از سرزمینمون همیشه به تور تکیه کنیم. باید کاری کنیم که خیالمون تا ابد از حمله غولها راحت بشه.
هاندال دیدبان خدایان پرسید: ولی اودین بزرگ، چی میتونه اینطور به ما امنیت خاطر بده؟ اودین جرعه ای از شرابش نوشید و جواب داد:
یه دیوار اونقدر بلند که هیچ غولی نتونه ازش بالا بره و اونقدر ضخیم که سلاح‌های هیچ دشمنی نتونه خوردش کنه.
لوکی از اون طرف میز گفت:
قطعاً که داشتن همچین دیواری خیلی به ما کمک میکنه، ولی فکر میکنم لازم نباشه بگم ساختن همچین دیواری احتمالاً سالها طول میکشه.
اودین به نشونه موافقت سرش رو تکون داد و گفت:
درسته، برای همینه که باید هر چه زودتر دست به کار بشیم و مقدماتش رو فراهم کنیم.
روزهای بعد خدایان سرتاسر نه دنیا رو به دنبال معماران و مهندسان ماهر گشتن.
البته اونهایشون که حاضر بودن برای خدایان کار کنه.
تا اینکه شانس بالاخره خودش در خونشون رو زد. غریبه‌ای پشت دروازه های ازگارد ظاهر شد و گفت که میخواد با خدایان در مورد دیواری که قصد ساختنش رو دارن مذاکره کنه. مردی که پا به ازگارد گذاشته بود قد و هیکل بزرگی داشت و لباس های کهنه اما تمیزی شبیه به لباس آهنگران به تن داشت. کلاه شنلش تا نصف موهاش رو پوشونده بود و چهرش پشت ریش های پرپشت سیاهی مخفی شده بود. از دست‌های خشنش و بازوهای کلفتش هم مشخص بود کار بدنی زیادی کرده. تو یکی از همین دست‌هاش افساری بود و پشت سر به دنبال خودش یه اسب خاکستری رنگ رو می‌کشید. این اسب هم درست مثل صاحبش درشت هیکل بود و لکه‌های سفید کمرنگی پوست خاکستریش رو پوشونده بود. وقتی اون رو به قصر راه دادن، غریبه بدون مقدمه اعلام کرد که میتونه براشون یه دیوار بسازه که اونقدر بلند باشه که هیچ غولی نتونه ازش بالا بره و هیچ سلاحی خرابش نکنه و هزاران سال هم دوام داشته باشه. اودین گفت زمان تموم شدن کار براشون خیلی مهمه و نمیتونن برای تمام شدن ساخت اون دیوار سالها صبر کنن. غریبه با اعتماد و نفس جواب داد:
مشکلی نیست. من میتونم این دیوار رو طی 3 فصل 6 ماهه به شما تحویل بدم. فردا اولین روز 6 ماه زمستونه. یک زمستون، یک تابستون و یه زمستون دیگه به من فرصت بدید تا چیزی که میخواید رو براتون بسازم.
اودین با شک و تردید گفت:
بیا فرض کنیم میتونی از پس همچین کاری بر بیای. در ازاش چه چیزی از خدایان میخوای؟
غریبه با لبخند گفت:
دستمزد من زیاد نیست، به اندازه همون کاری که میکنم. اولین چیزی که میخوام اینه که فریا، زیباترین الهه ازگارد، با من ازدواج کنه و به خونه من بیاد. دوم، خورشیدی که آسمون روز رو روشن میکنه و سوم، مهتابی که به آسمون شب نور میده رو میخوام.
با این حرف نگاه خدایان به سمت فریا برگشت. الهه بیچاره چیزی نمیگو و فقط مشتهاش رو محکم گره کرده بود. اودین رو به غریبه گفت:
بسیار خوب، برو بیرون منتظر باش تا ما خدایان در مورد پیشنهادت مشورت کنیم.
به محض اینکه مرد خارج شد، خدایان شروع کردن به همهمه و اعلام نظر. اما در آخر این صدای فریا بود که از همه بلندتر شد و اعلام کرد که نه تنها نمیتونن همچین درخواستی رو قبول کنن، بلکه لازمه به خاطر گستاخی اون مرد اون رو یه گوشمالی حسابی هم بدن.
بقیه خدایان هم موافق بودن که نمیتونن فریا رو از دست بدن. در آخر اودین اعلام کرد: پس تصمیم نهایی مشخص شد. جواب ما منفی خواهد بود.
در همین بین صدایی از گوشه تالار قصر بلند شد و گفت: ببخشید. خدایان ساکت شدن و به سمت صدا برگشتن. لوکی که تا اون لحظه ساکت گوشه ایستاده بود به وسط جمع اومد و گفت: ببخشید، ولی فقط منم که دارم میبینم با نگفتن یه فرصت خیلی خوب رو داریم از دست میدیم. فری، برادر فریا، با ناراحتی گفت:
یعنی میگی خواهر من رو میخوای بدی به دست یه مرد غریبه؟
اون هیچی، چطور جای خورشید و ماه رو توی آسمون پر کنیم؟
لوکی با خنده دستش رو روی شونه فری گذاشت و گفت:
نه، منظورم این نبود. همه شما دارید یه نکته خیلی مهم رو نادیده میگیرید. کاری که این مرد ادعاش رو میکنه در بهترین حالت غیر ممکنه. هیچ انسانی، هیچ قولی و حتی هیچ خدایی قدرت نداره که این کار رو توی 18 ماه تموم کنه. من حاضرم روی سرم شرط ببندم. پس پیشنهاد من اینه: ما با درخواستش موافقت میکنیم، اما شرایط رو هم براش سخت‌تر میکنیم. میگیم که کار رو باید توی فصل 6 ماه تموم کنه. در ضمن حق نداره برای این کار از کسی کمک بگیره.
فری پرسید: اون وقت این کار چه نفعی برای ما داره؟
لوکی دستاش رو با ناباوری بالا برد و گفت: واقعا همه چیز رو باید توضیح بدم؟ وقتی ما این شرایط رو براش بگذاریم احتمال داره قبول نکنه و بره، که در اون صورت چیزی رو از دست نداریم. ولی با توجه به رفتارش مشخص موجود مغروریه و نمیخواد جلوی ما کم بیاره. برای همین قبول میکنه و کار ساختن دیوار رو از فردا شروع میکنه. روز آخر زمستون که برسه، با این که نمیتونه دیوار رو کامل کنه، ولی حداقل یه بخشیش رو ساخته. ما هم بعد از اینکه به خاطر تموم نشدن کار حسابی مسخرش کردیم و از ازگارد انداختیمش بیرون، میتونیم خودمون ادامه یه همون دیوار نیمه کاره رو بگیریم و تموم کنیم.
خدایان از این پیشنهاد لوکی خیلی خوششون اومده بود و همه به خاطر زیرکیش بهش تبریک گفتن. البته فریا با نگرانی ساکت بود. اگر نقششون عملی نمیشد، اونها نبودن که باید با مردی که اصلا نمیدونستن کی ازدواج میکردن. ولی با توجه به حرفای لوکی نمیتونست خیلی اعتراضی هم بکنه. اودین از مرد غریبه خواست که بیاد تو و لوکی برای شرایط خدایان رو توضیح داد. مرد کمی مکث کرد. اول به نظر اومد میخواد پیشنهادشون رو رد کنه، ولی در عوض گفت:
شما میخواید کار ساختن این دیوار رو توی یک فصل تموم کنم؟ و کسی هم کمکم نکنه؟ خب قطعا کار مشکلیه، ولی من قبول میکنم. فقط ازتون میخوام بگذارید از اسبم کمک بگیرم، چون سنگایی که برای ساختن این دیوار میخوام بیارم سنگینه و آوردنشون زمان بره. به نظرتون که غیر منطقی نمیاد؟
خدایان هم البته با درخواست مرد غریبه موافقت کردن. بعد گنگنیر نیزه اودین رو جلو آوردن و همه طرف‌های اون معامله روش دست گذاشتن و قسم خوردن به حرف‌هایی که اون روز زدن متعهد بمونن. روز بعد مرد کار ساخت دیوار محافظ ازگارد رو شروع کرد. کل اون روز رو به کندن خندق عمیقی دور تا دور سرزمین خدایان گذرون تا پایه‌های دیوار رو در اون جا بده. سرعت کارش و عمق حفره‌ای که کنده بود باعث تعجب و ترس خدایان شده بود.
ولی لوکی بهشون اطمینان داد که کندن زمین اونقدر هم کار سختی نیست و اینکه پیدا کردن و گذاشتن سنگ‌های دیوار روی هم باقی مونده.
اون روز بعد از غروب مرد سوار اسبش شد و از ازگارد رفت. اما صبح روز بعد دوباره پیدا شد. این بار پشت سرش به اسب گاری بزرگی بسته شده بود که توی اون تکه های بزرگ مکعب شکل و تراش خورده ی از سنگ قرار گرفته بود. تصور بلند کردن حتی یکی از اون سنگ های خاکستری هم برای خدایان غیر ممکن به نظر می رسید. اما مرد وقتی به محلی که خندق رو کنده بود رسید، اونها رو بدون هیچ زحمتی از گاری پیاده کرد و مشغول شد. از اون روز به بعد کار هر روزه مرد این بود که صبح به صبح سنگ‌هایی رو از سرزمین‌های دوردست با گاری و به کمک اسبش می‌آورد و بعد با دقت و مهارت اونها رو روی هم می‌چید. در طی روز که مرد مشغول کار بود، اسبش توی زمین‌های اطراف می‌چرید و استراحت می‌کرد تا غروب که دوباره همراه با صاحبش به دنبال سنگ برن. خدایان اول فکر کردن جابجا کردن اون همه سنگ بالاخره یا خود مرد رو خسته میکنه یا اسبش رو، ولی با گذشت زمان فهمیدن که توقفی توی کار اون دو نیست. وقتی برف همه جا رو پوشونده بود کار میکردن، وقتی بارون زمین ها رو گل میکرد کار میکردن، حتی مه‌های غلیظ هم نتونست تأخیری در کار ساخت دیوار بندازه. بیشتر از همه فریا بود که از توی قصر کارهای مرد غریبه رو میپایید. دیگه تقریبا مطمئن شده بود که سرنوشتش ازدواج با اون غریبه بد ترکیبه. به همون ترتیب یک روز مونده به آخرین روز فصل زمستون، خدایان دوباره دور هم جمع شدن. هیچ کدومشون باورشون نمیشد این شرط رو باخته باشن. فریا که چند روزی بود سیاه میپوشید با خشم رو به خدایان گفت: ببینید حماقت شما من رو به کجا رسونده. فردا که روز به شب برسه کار ساخت دیوار تموم میشه و شما نه من رو خواهید داشت و نه ماه و خورشید رو. فقط یه درخواست ازتون دارم. قبل از این که برم باعث و بانی این فاجعه رو جلوی چشمای من بکشید. در همون لحظه همه نگاه ها به سمت لوکی برگشت. لوکی با نگرانی گفت: چرا به من نگاه میکنید؟ همه با همین تصمیم رو گرفتیم. اودین با خشونت برگشت و گفت: هیچی نگو لوکی، این مشورت های احمقانه تو بود که ما رو به اشتباه انداخت. حالا چطور بدون اینکه عهدمون رو با این غریبه بشکنیم میتونیم فریا رو نجات بدیم؟ مطمئن باش فردا اون لحظه ای که آخرین سنگ دیوار سر جاش قرار بگیره تو دیگه زنده نخواهی بود. لوکی با ترس از زیر نگاه های خشمگین خدایان ازگار فرار کرد و رفت تا چاره ای پیدا کنه. غروب اون روز مرد وقتی آخرین سنگی که داشت رو سر جا گذاشت، از داروس هایی که زده بود پایین اومد و از اونجا خوب به شاهکاری که ساخته بود نگاه انداخت. دیوار واقعا اونقدر بلند بود که هیچ کس نمیتونست ازش بالا بره و بعید میدونست حتی سلاحایی که خود خدایان هم داشتن بتونه سوراخی در اون ایجاد کنه. البته دیگه فایده ای هم برای ازگاردیان نداشت، چون وقتی کارش تموم میشد خورشید و ماه رو ازشون میگرفت و دنیای اونها توی تاریکی فرو میرفت. فقط باید 20 تا دیگه تیکه سنگ رو روی هم میگذاشت تا دیوارش کامل بشه. با این فکر مرد روش رو برگردوند و رفت تا اسبش رو صدا کنه. مرد یک بار سوت زد ولی خبری از اسبش نشد. خیلی عجیب بود. اون اسب بهترین دوستش بود و تا حالا نشده بود به سوتش جواب نده. یک بار دیگه سوت زد ولی این بار هم اسب پیداش نشد. نگران شد نکنه اتفاقی افتاده باشه. تصمیم گرفت خودش بره و اسب عزیزش رو پیدا کنه. کمی دورتر توی دشت اسبش رو پیدا کرد که زیر نور ماه ایستاده بود. اما تنها نبود. یک اسب خرمایی رنگ دیگه هم کنارش ایستاده بود. مرد از شکل و شمایل اسب دوم فهمید که اون یک مادیانه. هر دو اسب اونجا داشتن میچریدن و هر از گاهی صورتهاشون رو به هم نزدیک میکردن. به محض اینکه مرد اسبش رو صدا زد، هر دو سرشون رو بالا آوردن و مادیان که انگار ترسیده بود پا به فرار گذاشت. اسب خاکستری رنگ هم به دنبالش دوید و هرچی مرد صداش کرد و ازش خواست بایسته توجه نکرد. در نهایت هر دو اسب توی درختان نزدیک به دشت از جلوی چشمای مرد ناپدید شدند. غریبه نگاهی به آسمون بالای سرش انداخت و بعد با عجله به سمت گاری برگشت. دیگه نمیتونست وقت از دست بده. خودش طناب‌های گاری رو گرفت و از اونجا دور شد. ولی روز بعد موقع طلوع خورشید خبری از مرد نشد. زمانی که برگشت سر ظهر بود. به زحمت با سرعت خیلی آهسته گاری رو پشت سرش میکشید که فقط 10 تا تیکه سنگ روش بود. حالا دیگه خدایان ازگارد جرأت پیدا کرده بودند و نزدیک آخرین قسمت نیمه کاره دیوار جمع شده بودند تا شکست مرد رو با چشمای خودشون ببینن. غریبه به زحمت گاری رو پشت سرش میکشید و تمام بدنش از عرق خیس شده بود. فریا با لحن طنه‌آمیزی گفت: انگار سنگ کافی نداری تا کارت رو امروز تموم کنی. مرد بی توجه به نگاه های تمسخرآلود خدایان گاری رو زمین گذاشت و اولین سنگ رو بلند کرد تا بالا ببره. فری هم در حالی که میخندید گفت: حیف شد، حداقل کاش میتونستی خورشید و ما رو با خودت ببری. مرد غریبه که دیگه طاقتش تموم شده بود با عصبانیت برگشت رو به خدایان فریاد زد: لعنت به همه خدایان ازگارد، شما تقلب کردید. قیافه اودین یه دفعه جدی شد و گفت:
ما هیچ تقلبی نکردیم، در واقع این تو بودی که تقلب کردی. فکر کردی اگه میدونستیم تو یه قولی میذاشتیم این دیوار رو برامون بسازی؟
توی این لحظه بود که در همون حال خشم و بیقراری مرد شروع کرد به تغییر شکل دادن. بدنش و دستا و پاهاش بزرگ و بزرگتر می شدن و صورتش درست مثل سنگ هایی که با خودش می آورد خشن و در هم رفته می شد. اون موجودی که حالا به شکل واقعیش در اومده بود فریاد زد:
من یک غول کوهستانی هستم. شما خدایان ماه و خورشید و فریای زیبا رو به من قول داده بودید، ولی عهدتون رو شکستی.
اودین دوباره جواب داد:
هیچ کاری بر خلاف عهدی که بسته بودیم انجام نشده. تو خودت نتونستی به موقع کارت رو تموم کنی.
قول با یک ضربه مشتش یکی از سنگهایی که کنارش بود رو نصف کرد و آماده پرتاب اون به سمت خدایان شد. اما هنوز دستاش رو کامل بالا نبرده بود که یه دفعه یه جسم سخت از آسمون رو سرش فرود اومد. به دنبالش برق آذرخش آسمون رو روشن کرد و صدای گوش خراش رعد همه رو ساکت کرد. تور به نرمی روی بدن حالا بیجون غول فرود اومد. سر و گردن غول بیچاره بر اثر شدت ضربه چکش تور توی زمین فرو رفته.
تور هم که تازه همون روز از سفرش برگشته بود خوشحال بود که یه بار دیگه توی خونه خودش فرصت کشتن غولی رو پیدا کرده بود.
در بین فریادهای تشویق‌آمیز خدایان رفت و با غرور چکش رو بیرون کشید. وقتی میولنیر رو به نشانه پیروزی بالا برد انگار که آسمون هم میخواست تشویقش کنه، یک بار دیگه رعد و برق زد. با مردن اون غول تموم کردن کار ساخت دیوار به دوش خود خدایان افتاد. البته آوردن اون سنگ ها تا پای دیوار و گذاشتنشون روی هم به همین آسونی هم نبود و هفته ها طول کشید تا همون 20 تا سنگ باقی مونده رو روی هم بگذاره. دست آخرم از کیفیت کار مشخص بود اون قسمت از دیوار ناشیانه ساخته شد. ولی هرچی بود خدایان به آرزوشون رسیده بوده. حالا دیگه ازگارد از شر حمله غول ها حتی در غیاب تور در امام. هیچ کدوم از ازگاردی ها باورشون نمیشد به همون راحتی تونسته باشن هم به دیوار محافظی که میخواستن برسن هم هیچ هزینه‌ای بابتش ندن.
البته شاید اینطور فکر میکردن چون هیچ وقت این هزینه به حساب اونها نوشته نمیشد. همیشه یه نفر دیگه بود که با خوش و ذکاوت و زرنگیش اونها رو از درد سر نجات بده.
تا یک سال بعد از تموم شدن کار ساخت دیوار خبری از لوکی نشد. هر از گاهی خدایان سراغش رو از همدیگه می گرفتن ولی کسی دنبالش نمی گشت. تا بالاخره یک روز لوکی به ازگارد برگشت ولی تنها نبود. وقتی به دروازه های ازگارد نزدیک می شد هایمدال نگهبان متوجه شد که یک کره اسب قوی هیکل هم همراهش داره میاد. اما هایمدال که چیزی نمی دید از صدای پاهاش متوجه شد اون کره اسب به جای 4 پا 8 تا پا داره. اسم اون اسب اسلپنیر بود و گرچه کسی جرأت نداشت در موردش حرف بزنه همه می دونستن که از لوکی به دنیا اومده.
خدایان ازگارد احمق نبودن. می دونستن اون اسب مادیانی که اون روز توی دشت پیدا شد کی بود و این مدت لوکی کجا بوده.
لوکی اون اسب رو به اودین تقدیم کرد و گفت که سریع تر از اون در هیچ کدوم از 9 دنیا پیدا نمیشه. اونقدر سریع که حتی باد رو هم پشت سرش جا میگذاره. ماجرای دیوارهای ازگار تموم شد و یک بار دیگه خدایان با دست پر به افتخار خودشون مهمونی گرفتن. لوکی توی اون مهمونی دوباره به گوشه‌ای پناه برد. با اینکه نفرتش از ازگاردی ها بیشتر شده بود ولی هنوز مطمئن بود که نوبت خنده اون هم میرسه.
چیزی که شنیدید بخش اول از اپیزود 24 پادکست ساگا بود. خب من باز هم از شما ممنونم که تا اینجا به ساگا گوش دادید و برای اینکه این اپیزود بیش از این طولانی نشه من توضیحات رو میگذارم برای انتهای بخش دوم داستان. فقط در پایان باید یه نکته رو هم بگم و اون که پادکست ساگا وارد سومین سال فعالیت شده و همونطور که توی اپیزود قبلی گفتم و توی شبکه‌های اجتماعی پادکست هم اعلام کردم برای ادامه کار به دنبال همکار برای کار تولید پادکست هستم. دوستان زیادی تا الان به من ایمیل زدن که من ممنون تک تکشون هستم و عذرخواهی میکنم اگر نتونستم به همه ایمیل ها هنوز جواب بدم. راستش درگیر این بودم که این اپیزود رو زودتر منتشر کنم و هدفم هم این هست که همه ایمیل ها رو با دقت بخونم و جواب بدم. ولی میخوام بهتون اطمینان بدم که به همه ایمیل ها جواب داده خواهد شد. شما هم اگر فکر میکنید وقت و حوصله و تواناییش رو دارید که در کار تولید این پادکست به من کمک کنید ممنون میشم که از طریق ایمیل با من در ارتباط باشید. فقط کافیه یه ایمیل خالی به آدرس sagapodcastir@gmail.com بدید تا از اون طریق در جریان جزئیات قرار بگیرید. آدرس ایمیل رو توی توضیحات این اپیزود هم میتونید پیدا کنید. یه بار دیگه هم تشکر میکنم از همه کسایی که به پادکست ساگا گوش میدن و اون رو به دوستانشون معرفی میکنن. همونطور که همیشه گفتم بزرگترین حمایت از یه پادکست اینه که توی شنیده شدن بیشترش با معرفی کردن کمک کنید. من حرف دیگه ای ندارم جز این که بگم تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.